استراتژی دوم، جنگ پیشین را مبارزه نکنید. استراتژی جنگ چریکی ذهن، قسمت اول.
آنچه بیشتر وقتها شما را عقب نگه می‌دارد و به بیچارگی سوق می‌دهد گذشته است. گذشته به شکل وابستگی‌های غیر ضروری، تکرار فرمول‌های نامؤثر و خاطرات پیروزی‌ها و شکست‌های گذشته شما را درگیر خود می‌کند. باید آگاهانه علیه گذشته خود جنگ راه بیندازید و خودتان را مجبور کنید فقط به لحظه حال واکنش نشان دهید. با خودتان گستاخ باشید. هرگز یک روش مشابه اشتباه را تکرار نکنید. گاهی باید خود را وادار کنید تا مسیرهای جدید را بپیمایید، حتی اگر پرخطر باشند. هر آنچه را در آرامش و امنیت از دست بدهید، قطعاً در غافلگیری و نوگرایی به دست خواهید آورد. با این روش دشمنان به راحتی نمی توانند رفتار بعدی شما را حدس بزنند. جنگی چریکی علیه ذهن خود راه بیندازید و هیچ خطوط ثابت دفاعی را مجاز ندانید. هیچ دژی را بدون محافظ نگذارید. همه چیز را روان و سیال و پویا نگه دارید. جنگ پیشین. هیچ کس سریع‌تر از ناپلئون بناپارت در قدرت پیشرفت نکرد. سال 1793 او از درجه سروانی در ارتش انقلابی فرانسه به درجه سرتیپی رسید. سال 1796 سرپرست نیروهای فرانسه برای جنگیدن با اتریشی‌ها در ایتالیا شد. همان سال ارتش اتریش را در هم شکست و دوباره 3 سال بعد آنها را در هم کوبید. او سال 1801 عنوان کنسول اول و سال 1804 عنوان امپراتور فرانسه را از آن خود کرد. 2 دسامبر 1805 میلادی ارتش فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت موفق شد در نبرد اوسترلیتز ارتش مشترک روسیه و اتریش را به فرماندهی امپراتوران الکساندر اول و فرانس دوم پس از 9 ساعت جنگ سخت در هم بشکند. ناپلئون از نظر بسیاری فراتر از یک ژنرال بود. او نابغه و خدای جنگ بود. البته همگان اینطور فکر نمی کردند. بسیاری از ژنرال های پروس موفقیت های او را به خوششانسیش رفت می دادند. آنها بر این باور بودند برعکس ناپلئون که بسیار خشن و بی‌پروا بود، دشمنان او بسیار ضعیف و آرام بودند. آنها می‌گفتند اگر ناپلئون در مقابل پروس‌ها قرار بگیرد، قطعاً شکستی سخت خواهد خورد. بین ژنرال‌های پروس، فردریک لودویگ، شاهزاده هوهنلوهه، اینگلفینگن نیز بود. هوهنلوهه یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های اشرافی آلمان بود که سابقه نظامی درخشان داشتند. او از جوانی زیر نظر فردریک بزرگ خدمت می‌کرد. فردریک بزرگ همان مردی بود که به تنهایی قدرت عظیمی به پروس داد. هوهنلوهه از طریق سلسله مراتب درجه بندی و رتبه خود را بالا برده بود و سرانجام در 50 سالگی ژنرال شد که این سن در استانداردهای آلمان برای ژنرال شدن بسیار کم بود. از نظر هوهنلوهه پیروزی در جنگ به سازماندهی، نظم و بکارگیری استراتژی‌های برتری بستگی داشت که ذهن‌های نظامی آموزش دیده اندیشیده باشند. نیروهای پروس همگی در این ویژگی‌ها زبانزد خاص و عام بودند. سربازان پروس آنقدر تمرین می‌کردند تا در نهایت بتوانند مانند ماشین تمام مانورهای پیچیده را با دقت بسیار کامل و بی‌عیب و نقص انجام دهند. آنها با جدیت تمام پیروزی‌های فردریک کبیر را مطالعه می‌کردند. از نظر آنها جنگ مسئله ریاضی و محاسباتی بود که نیاز به کاربرد استراتژی‌های کارساز داشت. این ژنرال‌ها ناپلئون را یک کرسی‌خایی کله شق می‌دانستند که ارتشی از شهروندان یاغی را هدایت می‌کند. آنها که از نظر دانش و مهارت از او برتر بودند، ایمان داشتند که کاری می‌کنند تا هیچ یک از استراتژی‌های ناپلئون به کارش نیاید. طوری که ترس فرانسه را فرا بگیرد و ارتش فرانسه در مقابل پروس‌های منظم و قانونمند در هم شکند و اسطوره ناپلئونی با خاک یکسان شود و از ذهن‌ها محو گردد و اروپا به همان روزهای گذشته خیش بازگردد. آگوست 1806 هوهنلوهه و ژنرال‌های همراهش سرانجام به آنچه می‌خواستند رسیدند. شاه فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس که از دست بدقولی‌های ناپلئون به تنگ آمده بود تصمیم گرفت تا 6 هفته آینده علیه ناپلئون اعلام جنگ کند. در همان زمان از ژنرال‌هایش خواست برای درهم شکستن فرانسه نقشه و طرحی ترسیم و به او ارائه دهند. هوهنلوهه هیجان زده بود. این کمپین اوج توان و قدرت او بود. او سالها به این فکر کرده بود که چطور میتواند ناپلئون را شکست دهد و طرح و نقشه خود را در اولین جلسه استراتژی ژنرال‌ها ارائه کرد. پیشروی‌های دقیق ارتش را در زاویه‌ای مناسب برای حمله به فرانسویان قرار می‌دهد که در حال رفتن به سوی پروس جنوبی هستند و این حمله مبهم و همه‌جانبه که یکی از تاکتیک‌های مورد علاقه فردریک کبیر بود، می‌توانست ضربه‌ای کشنده به ناپلئون بزند. دیگر ژنرال‌ها هم که همگی حدود 60 یا 70 سال داشتند، نقشه‌های خود را ارائه کردند. اما برنامه آنها با تاکتیک‌های فردریک کبیر همخوانی نداشت. مباحث به تدریج تبدیل به مجادله شد و هفته‌ها سپری گشت. سرانجام پادشاه مجبور به پادرمیانی شد و استراتژی میانه‌ای در نظر گرفت تا تمام ژنرال‌های خود را راضی نگه دارد. حالا دیگر تمام کشور همدل شده بودند و به سال‌های باشکوه پیروزی فردریک کبیر می‌اندیشیدند. جنرال ها می دانستند که ناپلئون از نقشی آنها خبر دارد، زیرا او در همه جا ستون پنجم داشت. اما پروس ها به ارتش فرانسه برتری های زیادی داشتند و وقتی ماشین جنگ آنها روشن می شد، هیچ کس جلودارش نبود. 5 اکتبر، چند روز پیش از این که شاه جنگ را اعلام کند، اخبار نگران کننده ای به گوش جنرال ها رسید. یکی از مأموران شناسایی خبر آورد که لشکرهای ارتش ناپلئون که از هم متفرق شده بودند به سمت شرق راه افتادند، با هم ادغام شدند و اکنون در حال نفوذ به قلب جنوب پروسند. سروانی که مسئول این مأموریت شناسایی بود تأکید کرده بود که سربازان فرانسوی همگی بر پشت خود کوله های حمل می کنند. عجیب بود. زمانی که پروس‌ها از واگن‌های کندرو برای حمله تجهیزات قشون خود بهره می‌بردند، سربازان فرانسه تجهیزات خود را پشتشان حمل می‌کردند و با سرعتی دوچندان در حرکت بودند. پیش از اینکه ژنرال‌ها فرصت تعدیل نقشه‌های خود را داشته باشند، ارتش ناپلئون به ناگاه به سمت شمال تغییر مسیر داد و مستقیم به سمت برلین، یعنی قلب پروس رفت. جنرال ها با هم بحث کردند. آنها تردید پیدا کرده بودند و قشون خود را از این سو به آن سو می فرستادند و هنوز به قطعیت نرسیده بودند که باید به کدام سو حمله کنند. ترس بر آنها مستولی شد. سرانجام پادشاه دستور عقب نشینی داد. شاید قشون بتواند در شمال یک پارچه شود و وقتی ناپلئون به سمت برلین پیشروی می کند او را از پا در آورد. هوهنلوهه مسئول گارد پشتی بود و باید از عقب نشینی پروس‌ها پشتیبانی می‌کرد. 14 اکتبر ناپلئون نزدیک شهر ینا با هوهنلوهه روبرو شد. هوهنلوهه اکنون به خواسته خود یعنی نبرد رو در رو با ناپلئون رسیده بود. تعداد افراد دو طرف یکسان بود، اما نیروهای فرانسوی بسیار یاغی بودند و پر آشوب و وحشیانه حمله می کردند. هوهنلوهه نیروهای خود را با نظمی سخت کنار هم نگه داشته بود و مانند یک گروه رقصنده آنها را هدایت می کرد. این مبارزه ادامه یافت تا اینکه فرانسوی ها روستای فیاتزین هایلیگن را تصرف کردند. هوهنلوهه به قشون خود دستور داد این روستا را پس بگیرند. طی مراسمی که ریشه تاریخی در تفکرات فردریک کبیر داشت، فرمانده تبالان شروع به نواختن آهنگی کرد و سربازان پروس با پرچمهای رنگی مواضع خود را طی مانورهای نظامی منظم دوباره شکل دادند و برای پیشروی آماده شدند. آنها در دشتی باز و نیروهای ناپلئون پشت دیوارهای باغ یا روی سقف خانه‌ها در کمین بودند. تیراندازان فرانسوی پروس‌ها را یک به یک روی زمین می‌ریختند. هوهنلوهه که مات و مبهوت مانده بود به سربازان خود دستور داد متوقف شوند و آرایش خود را تغییر دهند. طبل‌ها دوباره به صدا در آمدند. پروس‌ها با دقت تمام در مواضع تعیین شده قرار گرفتند. اما فرانسوی‌ها به تیراندازی خود ادامه دادند و خطوط پروس را با تلفات زیاد در هم شکستند. هوهنلوهه هرگز چنین ارتشی ندیده بود. سربازان فرانسوی مانند شیاطین بودند. آنها بدون آنکه از نظمی خاص پیروی کنند، هر جا که دوست داشتند می‌رفتند و انگار این بی‌نظمی دیوانه‌وار روش خاص داشت. به ناگاه از جایی که به ذهن نمی گنجید به دو طرف حمله می کردند و تهدیدی برای محاصره پروس‌ها بودند. شاهزاده دستور عقب نشینی داد و نبرد ینا در این نقطه به پایان رسید. سربازان پروس مانند خانه پوشالی به سرعت در هم فرو ریختند. دژ روی دژ آوار می شد. پادشاه به شرق فرار کرد و در عرض چند روز دیگر اثری از ارتش قدرتمند پروس باقی نماند. تفسیر: حقیقتی که سال 1806 پروس‌ها درباره خود دریافتند بسیار ساده بود. آنها 50 سال از زمان خود عقب بودند. جنرال‌های آنها پیر بودند و به جای ارائه پاسخ درخور شرایط کنونی، فرمول‌هایی را تکرار می‌کردند که در گذشته دور جواب داده بودند. ارتش آنها کند حرکت می‌کرد و سربازانشان مانند آدم‌های مکانیکی رژه می‌رفتند. جنرال‌های پروس علامت‌های هشدار زیادی دریافت کرده بودند. ارتش در درگیری‌های اخیر عملکرد خوبی نداشت. تعدادی از افسران پروس مبلغ اصلاحات بودند و دست کم 10 سال برای مطالعه ناپلئون، استراتژی‌های نوین او، سرعت و سیالی ارتش ناپلئون فرصت داشتند. حقیقت با آنها خیره شده بود، اما خودشان انتخاب کردند که آن را نادیده بگیرند و با خود تکرار می‌کردند که ناپلئون دشمنی است که در برابر ما محکوم به شکست است. شاید با خود بگویید که ارتش پروس نمونه جالب در تاریخ دور است. اما به واقع من و شما نیز در همین مسیر حرکت می کنیم. آنچه مانع کشورها و فرد فرد ما می شود، ناتوانی در مواجهه با حقیقت است. اینکه نمی توانیم پدیده ها را آنطور ببینیم که هستند. وقتی پیرتر می شویم، ریشه های من در گذشته قدرتمندتر می شوند. عادت بر ما مسلط می شود. چیزی که در گذشته برای ما کارآمد بوده است به دکترین ما تبدیل می شود و در واقع مانند صدفی ما را در برابر واقعیت احاطه می کند. حالا دیگر تکرار جای خلاقیت و نوآوری را می گیرد. ما به ندرت متوجه این روزمرگی می شویم. زیرا تقریبا محال است که بتوانیم رویدادهای درون ذهن خود را ببینیم. سپس به ناگاه ناپلئون جوان روبروی ما سبز می شود و مسیرمان را می بندد. او برای سنت‌های کهن احترام قائل نیست. او به روش جدید می جنگد و تازه در این نقطه زمان است که می بینیم روش تفکر و واکنش نشان دادن ما به اتفاقات پیرامونمان سالها عقبتر از امروز و نخنماست. هرگز مسلم ندانید که کامیابی‌های دیروز شما تا فرداهایتان ادامه خواهند داشت. به واقع موفقیت‌های گذشته بزرگترین مانع ما هستند. هر نبردی با دیگری متفاوت است و نمی‌توانیم فرض کنیم آنچه در گذشته جواب داده است، امروز و فردا هم جواب خواهد داد. باید پیوندهای خود را از گذشته شل کنید. باید چشمان خود را به حال بدوزید. ممکن است گرایش قلبی شما برای مبارزه به روش جنگ پیشین شما را به نبرد در آخرین جنگ زندگی سوق دهد. وقتی سال 1806 ژنرال های پروس با استفاده از نقشه مبهم فردریک کبیر خود را به دام مصیبت گرفتار کردند، موضوع فقط سبک جنگی نبود که کارای خود را از دست داده بود، بلکه ضعف تجسم و خلاقیت بود که موجب شد آنها نتوانند تصور کنند این نقشه آنها را به کدام سو هدایت خواهد کرد. نتیجه این ضعف آن شد که ارتش پروس تحت رهبری هوهنلوهه کامل ویران شد. ویرانی که شکست خورده ترین ارتش ها هم در این حد تجربه نکرده بودند. کارل فون کلاوزویتس، کتاب پیرامون جنگ. جنگ کنونی. سال 1605 میاموتو موساشی، سامورایی که در 21 سالگی برای خود اسم و رسم شمشیر زن را دست و پا کرده بود، به دوئل دعوت شد. طرف مقابل او مردی جوان به نام ماتاشی چیرو از خانواده یوشیوکا بود. این خانواده نیز در شمشیر زنی زبانزد خاص و عام بود. اوایل همان سال موساشی پدر ماتاشی چیرو به نام گنزایمون را در دوئل شکست داده بود و چند روز پس از آن نیز برادر کوچکتر گنزایمون را در دوئل دیگر کشته بود. حالا خانواده یوشیوکا در پی انتقام بودند. دوستان موساشی بو بردند که ماتاشی چیرو نقشه فریبکارانه ای دارد و از این رو جرأت کرده است موساشی را به دوئل دعوت کند. به همین دلیل از او خواستند که او را همراهی کنند، اما موساشی تنها به محل قرار رفت. او در مبارزه های پیشین با خانواده یوشیوکا با ساعتها تأخیر به محل قرار رفته بود و همین موجب خشم آنها شده بود. این بار او زود از خانه بیرون رفت، اما پشت درخت ها پنهان شد. ماتاشی چیرو با ارتشی کوچک از راه رسید. یکی از آنها گفت: موساشی معمولاً دیرتر از زمان مقرر سر و کلش پیدا می شود. آنها که به نقشه خود مطمئن بودند، با خیال راحت دراز کشیدند و خودشان را در چمنزارهای بلند پنهان کردند. ناگهان موساشی از پشت درخت بیرون جهید و فریاد کشید: خیلی وقت است که منتظر ایستادم. شمشیرهایتان را بکشید. او در یک حرکت برق‌آسا ماتاشی را از پا درآورد. سپس با زاویه‌ای خاص در برابر دیگر مردان موضع گرفت. تمام آنها روی پایشان بلند شدند و به جای اینکه او را محاصره کنند، در خطی شکسته ایستادند. موساشی به سادگی در طول خط دوید و مردان شگفت زده را در کمتر از یک دقیقه کشت. پیروزی موساشی مهر تاییدی بر عظمت او در مقام شمشیر زن بود. او اکنون در سراسر کشور اعلام کرده بود که دنبال رقیبی در خور است. او شنیده بود که در یکی از شهرها مبارزی به نام بایکن وجود دارد که سلاحایش یک داس و یک زنجیر بلند همراه با توپی فولادی در انتهای آن است. موساشی دوست داشت نحوه کار با این سلاح‌ها را ببیند، اما بایکن امتناع کرد. بایکن به او گفت تنها راه برای اینکه نحوه عملکرد سلاحش را به او نشان دهد این است که با هم دوئل کنند. دوباره دوستان موساشی در پی روشی ایمن بودند. آنها به او گفتند که باید از بایکن فاصله بگیرد و هیچ کس تا به حال به این مرد نزدیک نشده است، زیرا سلاح او چیزی نیست که بتوان با شمشیر بر آن فائق آمد. آنها برایش تعریف کردند که بایکن توپش را آنقدر در هوا میچرخاند تا شتاب زیادی بگیرد. سپس قربانی را به سرعت به عقب میراند و آنگاه توپ فولادی را به سمت صورتش پرتاب می کند. حریف او مجبور است در برابر توپ و زنجیر با شمشیر از خیش دفاع کند و وقتی یکی از دستانش درگیر حرکات شمشیر است، بایکن در چشم به هم زدنی داس خود را دور گردن حریف می اندازد و او را می کشد. موساشی بدون توجه به هشدارهای دوستانش بایکن را به مبارزه دعوت کرد و با دو شمشیر کنار چادر او ظاهر شد. یکی از شمشیرها کوتاه و دیگری بلند بود. بایکن هرگز مبارزی با دو شمشیر ندیده بود. از طرفی موساشی پیش از اینکه بایکن به او حمله کند خود حمله را آغاز کرد. بایکن در پرتاب توپ دچار تردید شد. او فکر کرد مبادا موساشی با یک شمشیر توپ را از مسیر خارج و با شمشیر دیگر او را از پا درآورد. همانطور که بایکن دنبال فضای باز برای حرکت توپ می‌گشت، موساشی با حرکت ناگهانی شمشیر کوتاهش تعادل او را به هم زد و در کمتر از یک ثانیه شمشیر بلند را در بدن او فرو برد و این استاد مبارزی شکست ناپذیر را نیز از بین برد. چندین سال بعد موساشی شنید یک سامورایی قدرتمند به نام ساساکی گانریو از شمشیری بسیار بلند در مبارزاتش استفاده می کند. همه می گفتند این شمشیر بسیار زیبا آنقدر قوی است که انگار روح نبرد در او دمیده شده است. این مبارزه می توانست آخرین نبرد موساشی باشد. گانریو دعوت موساشی به مبارزه را پذیرفت و قرار شد دوئل در جزیره کوچک نزدیک خانه سامورایی باشد. صبح روز دوئل جزیره بسته شد. مبارزه بین چنین جنگجویانی پیشبینی نکردنی بود. گانریو به موقع رسید، اما موساشی بسیار دیر آمد. یک ساعتی گذشت، اما خبری از موساشی نشد. دو ساعت گذشت و گانریو به شدت عصبانی شد. سرانجام یک کشتی در حال نزدیک شدن به جزیره دیده شد. مسافر این کشتی به حالت نیمه خوابیده دراز کشیده بود و با یک پاروی چوبی کوچک در حال رسیدن به ساحل بود. او موساشی بود. به نظر می آمد که غرق خیال بافی به آسمان خیره شده است. وقتی کشتی به ساحل رسید، او حوله کثیف دور پیشانی خود بست و از کشتی بیرون پرید و پاروی بسیار بلندی را که حتی از شمشیر معروف گانریو هم بلندتر بود در هوا تکان داد. این مرد عجیب با یک پاروی بسیار بلند به جای شمشیر و یک حوله کثیف به عنوان سربند پا به بزرگترین میدان نبرد زندگی خود گذاشت. گانریو با عصبانیت فریاد کشید: تو آنقدر از من ترسیدی که قولت را فراموش کردی و ساعت 8 به اینجا نیامدی؟ موساشی هیچ چیز نگفت، فقط یک قدم به جلو برداشت. گانریو شمشیر مجلل و بلند خود را بیرون کشید و نیام آن را روی زمین انداخت. موساشی لبخند زد و گفت: ساساکی، تو همین حالا شکست را به جان خریدی. منو شکست؟ هرگز. موساشی پاسخ داد: از خودت بپرس کدام مبارزی را میشناسی که شمشیرش را در دریا انداخته باشد و با یک پارو پا به میدان گذاشته باشد. این اظهار نظر خودخواهانه گانریو را بیشتر عصبی کرد. سپس موساشی حمله را آغاز کرد. او پاروی تیزش را مستقیم به سمت چشمان دشمن برد. گانریو به سرعت شمشیرش را بلند کرد و آن را به سمت سر موساشی نشانه گرفت، اما فقط توانست سربند حوله‌ای را به دو نیم کند. تا پیش از این او هرگز در نشانه‌گیری‌ها اشتباه نکرده بود. موساشی در کمتر از یک ثانیه پارو را پایین آورد و به پای گانریو ضربه وارد کرد. تماشاچیان فریاد کشیدند. همانطور که گانریو تلاش می‌کرد روی پایش بلند شود، موساشی با یک ضربه مهلک به سرش او را به کام مرگ فرستاد. سپس بسیار مؤدبانه در مقابل تماشاچیان تعظیم کرد، سوار کشتی شد و با همان آرامشی که به جزیره آمده بود، آنجا را ترک کرد. از آن لحظه به بعد، موساشی شمشیرزنی بی همتا نام گرفت. تفسیر میاموتو موساشی، نویسنده کتاب 5 حلقه، فقط به یک دلیل در تمام دوئل‌های خود پیروز می‌شد. او هر لحظه استراتژی خود را با رقیب و شرایط آن زمان خاص تطبیق می‌داد. او درباره ماتاشی چیرو به این دید رسید که بهتر است زودتر از زمان مقرر در میدان نبرد حاضر شود، کاری که در مبارزات پیشین خود نکرده بود. پیروزی در برابر یک ارتش فقط در گرو غافلگیر کردن آن است. پس او درست زمانی که تمام مبارزان رقیب در چمنزار دراز کشیده بودند، وقتی جلوی چشم آنها ظاهر شد که رهبرشان را کشته بود. سپس زاویه‌ای گرفت که آنها نتوانند او را محاصره کنند و فقط مجبور به حمله شوند، زیرا محاصره شدن برایش بسیار خطرناک بود. درباره بایکن هم استفاده از دو شمشیر همزمان و در تنگنا قرار دادن او بود، طوری که برای پاسخ و واکنش عاقلانه فرصتی نداشته باشد. درباره گاندریو، او از روش تحقیر و عصبانیت این رقیب متکبر بهره گرفت. در دست گرفتن یک پاروی چوبی به جای شمشیر، اهمال کاری و دیر رسیدن به قرار، بستن آن حوله کثیف به عنوان سربند، بیان جملات مغرورانه و حمله به چشمها از مواردی بود که خشم گانریو و برهم زدن تعادل او را همراه داشت. حریفان موساشی همگی از شیوه های هوشمندانه از جمله شمشیرهای خاص و سلاح‌های عجیب استفاده می کردند. این یعنی همان جنگ پیشین را مبارزه کردند. آنها به جای اینکه در لحظه واکنشی مطابق با شرایط نشان دهند، بر آموزش، فناوری و آنچه پیشتر جواب داده بود متمرکز شده بودند. موساشی که وقتی هنوز خیلی جوان بود استراتژی را به مفهوم واقعی کلمه درک کرده بود، سرسختی حریفانش را به سقوط آنها تبدیل کرد. اولین فکری که به ذهن او خطور می کرد این بود که حرکت اول باید موجب غافلگیری دشمن شود. سپس تمام قدرتش را در همون لحظه به نمایش می گذاشت. او که در حرکت اول تعادل حریف را به هم زده بود، به دقت او را زیر نظر می گرفت و حرکت بعدی را بداهه مطابق با شرایط انتخاب می کرد و چنان محکم آن را اجرا می کرد که حریف راهی جز شکست و مرگ نداشت. اگر می خواهید برای جنگ آماده باشید، باید خود را از تمام افسانه ها و مفاهیم نادرست گذشته رها کنید. استراتژی این نیست که یک سری حرکت ها یا ایده ها را مانند دستور کار به صورت فرمول یاد بگیرید و مو به مو اجرا کنید. پیروزی هیچ فرمول معینی ندارد. ایده ها فقط مانند مواد مغذی خاک هستند. آنها به عنوان یک سری احتمالات در ذهن شما کاشته می شوند، طوری که در اوج درگیری به شما مسیر و پاسخ مناسب، نوآورانه و مطابق با شرایط ارائه می دهند. خود را از تمام طلسم‌ها، کتاب‌ها، دستور کارها، فرمول‌ها و سلاح‌های کهنه خلاص کنید و فقط یاد بگیرید که چطور استراتژیست خودتان باشید. به این ترتیب پیروزی‌های یک فرد در میدان نبرد نمی‌تواند تکرار شود، بلکه این پیروزی‌ها در پاسخ به شرایط در حال تغییر شکل‌های جدید به خود می‌گیرند. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد.